بسم الله الرحمن الرحیم. پدید شناسی توحیدی، وحدت وجود، توحید عملی، علم توحید، توحید مطلق. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. 693. فلسفه عملی وحدت وجود همانا ولایت است در سلسله مراتب عالم وجود که دارای دو صورت است: ولایت پذیری از عالم وجود بالاتر و القاء و تأمیل ولایت بر عالم وجود پایینتر. مثلا یک مرد بایستی از جانب پیر و امامش ولایت پذیر باشد که این ولایت وجودی را بر همسر و فرزندانش تأمیل کند. 694. ولایت در لغت عبارت است از فرمان روایی عشق یا حکومت محبت الهی. پذیرش و القای این ولایت همانا پذیرش و القای وجود است. انسان به میزانی که وجود را طالب است و از امر وجود تبعیت بیچون و چرا می کند، قادر به القای ولایت بر دیگران است. فرمان بیچون و چرا و پذیرش بیچون و چرای امر مربوط به ذات وجود است، همانطور که وجود پذیری از جانب عدم و القای وجود به عدم امری بیچون و چرا و بی علت است و ذاتی عاشقانه دارد. همانطور که علی علیه السلام می فرماید: خداوند از عشق و کرم خود جهان را آفرید. یعنی خلقت جهان هیچ علت دیگری جز عشق ندارد. این ذات معنای بیچون و چرایی در امر ولایت است که البته بایستی بر معرفت باشد و بدون آن اطاعت بیچون و چرا ممکن نیست و سراسر اکراه و ریا و عداوت انگیز است. 695. علی علیه السلام می فرماید: به کسی امر کن که تو را دوست داشته باشد، و این بیان ارادت عرفانی است. پس وای بر آن ولایت که متکی به زر و زور و تزویر و زار باشد. 696. پس وحدت وجود در قلم رو به توحید و اخلاق عملی هم بر ذات عشق عرفانی استوار است، تا آن حد که هر امری از جانب امام بر مأموم مصداق کن فیکون باشد و هر بایستن به آنی تبدیل به هستن شود. 697. هر چه در زمین و آسمان ها هست بلا وقت مشغول حمد و سجده و ذکر و تسبیح پروردگار است، ولی اکثر شما این معنا را درک نمی کنید. این کلام قرآن بیان امر ولایت پذیری کائنات از ذات باری تعالی است. این همان قانون وحدت وجود است که این وجود پذیری عدم از ذات وجود است که خداست. پس ولایت همان موجودیت است. 698. هر وظیفه‌ای که هر موجودی در جهان هستی بر عهده دارد، همان ولایت پذیری اوست از جانب حق و همان تسبیح و حمد پروردگار است که علت وجود آن موجود است که فرمود: خدای را در آنچه که فرمانشان داده سرپیچی نمی کنند. و نیز فرموده که نیافریدم چیزی را الا این که پرستش کنند مرا. این پرستش و اطاعت و انجام وظیفه عین حمد و تسبیح خداست و عین موجودیت آنهاست و بدون این امر نابود می شوند. 699. همه خداوند را اطاعت کردند و ولایت حق را پذیرا شدند الا دو موجود، شیطان و آدم. و این بدان دلیل بود که خداوند کل ولایت خود را در آدم قرار داد و او را خلیفه خود ساخت و همه را امر کرد تا این ولایت را تصدیق و سجده کنند و از طریق آدم ولایت خدا را دریابند. همه اطاعت کردند الا ابلیس، و سپس ابلیس آدم را هم وسوسه کرد تا اصلا ولایت مطلقه خداوند را پذیرا نشود تا این گناه او هم برداشته شود، تا او مستقیماً ولایت حق را از خود حق بپذیرد. ولی خداوند همواره بندگانی عاشق بر روی زمین دارد تا ولایت او را به کائنات برسانند. این انسان‌ها همان امامان و خلفای او هستند که قطب عالم امکان هستند و عالم هستی متمرکز در ولایت آنهاست و در تسخیر آنهاست. ولذا فرمود همه را برای آدم آفریدم ولی آدم را برای خدا آفریدم. 700 از رسول اکرم نقل است که خداوند فرمود آدمیان مرا تکذیب کردند و چنین حقی نداشتند. آدمیان دشنامم دادند و چنین حقی نداشتند. و باز فرمود هیچ کس از خداوند صبورتر بر آزار نیست و با این همه آنان را روزی می دهد و با آنان مهربان است. 701 پس انسان تنها مخلوقی است که بدون اطاعت و پرستش و پذیرش ولایت خداوند امکان وجود دارد و نابود نمی شود و این عشق مطلقه خدا بر بشر است و نیز به دلیل شفاعت امامان است که مظهر عشق مطلقه خدا بر بشرند. ولی انسانهای کافر و ولایت ناپذیر همواره در حین وجود دچار احساس نابودی هستند و این اساس همه عذاب هاست. این حس نابودی علت همه صفات پلید در بشر است، همچون بخل، دروغ، سلطه، ستم، خیانت، زنا و غیره. این صفات و اعمال جملگی حاصل تداخل عدم در وجود است، یعنی شرک، شرک و التقاط وجود و عدم. 702 آنان که ولایت الهی را از جانب امامان نمی پذیرند، به اسما و صفت الهی دست نمی یابند، ولذا دچار قحطی صفات نیز هستند، یعنی فقدان قدرت، خلاقیت، عزت، بینیازی، رحمت، محبت، سخاوت، صبر، اراده، علم، بصیرت و غیره می باشند. و این قحطی وجود است، و این همان دوزخ وجود است. این همان وجود در محاق عدم است. اینان حتی حواس خود را از دست می دهند. کورند و کرند و لالند. یعنی تفاوتها و حدود را تشخیص نمی دهند و در نظر آنان همه چیز مساوی است. کافران می گویند نیک و بد و پاک و پلید یکسان است. این همان شعار برابری لیبرالی است، تا آنجا که حتی جنسیت غریزی هم تباه می شود و این مولد برابری زن و مرد است که عاقبت به همجنسگرایی می رسد. این حاصل ابتلای وجود به عدم است، زیرا عرصه وجود تماماً عرصه بیتایی است که عرصه قداست حدود است. ولی ولایت ناپذیران همه چیز را با هم مخلوط می کنند، زیرا حدود را نمی شناسند، زیرا وجود را نمی شناسند، زیرا آن را پذیرا نشدند، یعنی وجودشان امر جبری است و لذا اینان پرستندگان جبرند و جبار و مجبور. 703 آن که وجود را انتخاب نمی کند و ولایت الهی را پذیرا نمی شود، در حقیقت عشق را در نمی یابد و لذا مبتلا به اکراه و اجبار می شود و تمام زندگیش فسق و زور و ستم است. 704 خالقیت از عشق است، ولذا مخلوقیت و موجودیت هم معلول عشق پذیری است و عشق پذیری به صورت عشق ورزی آشکار می شود. نیافریدم الا این که مرا بپرستند، زیرا من آنها را می پرستم و مرید آنان هستم و با این که مرا فحش می دهند و ادابت می کنند و آزارم می دهند، رزقشان می دهم و خواسته هایشان را ادا می کنم و با آنان مهربانم. و این است که مرید از صفات خداوند است و خداوند از پرستیده شدن بی نیاز است، ولی این مخلوق است که چون نیازمند وجود است باید عشق بورزد تا وجودش تباه نشود. 705 در حقیقت خدا پرستی همان وجود پرستی است، ولذا علی علیه السلام می فرماید هر که قدر خود را نشناخت نابود شد، ولذا شکر خداوند همان شکر نعمات اوست و می‌فرماید شکر خالق شکر مخلوق است. و در قرآن می‌خوانیم که هیچ کس قدر و شکر خدا را آنگونه که هست ادا نمی‌کند و هر که شکر می‌گوید خودش را شکر می‌گوید. 706 و اکثر مردمان حتی خودشان را یعنی وجود خود را هم شکر نمی کنند. و اما کیست که خداوند را برای خدا بودنش و نه برای مخلوق بودن خود شکر نماید؟ یعنی خدا را برای خدا دوست بدارد و نه برای اینکه او را خلق کرده و رزق می دهد. چون این کسانی امام و عارفان واصل هستند که کل جهان هستی و بشریت باقی به بقای این انسان هاست. 707 بنابراین برترین حمد و سجده و تسبیح پروردگار همانا عشق به اوست و این عشق البته حاصل معرفت درباره اوست، مخصوصاً معرفت درباره عشق خداوند به بشر که مرید بشر است و بشر را بر خودش ارجح نموده است. بنابراین برترین عبادات همانا معرفت نفس است که به خداشناسی وجودی میرسد. این عبادت و تسبیح از عبادت ملائک مقرب هم برتر است. 708 پس انجام وظیفه بر اساس احکام دین خدا اساس و حداقل ولایت پذیری و وجود پذیری و عبودیت و تسبیح خداوند است. ولذا وظیفه شناسی اساس خداشناسی است و کل فرهنگ بشری و فضائل اخلاقی متکی بر این حق است. 709 حق محبت در محبوب همان اطاعت محض است از عاشق. این اصل و اساس وظیفه در انسان است که از کسی که دوستش دارد و مورد محبت اوست اطاعت کند تا بتواند این محبت را دریافت و حل و جذب نماید، وگرنه در قبال محبت احساس حقارت و نابودی می کند. این کل مشکل زن در قبال شوهر است و مشکل فرزند در قبال والدین و مشکل مأموم در قبال امام و مشکل مخلوق در قبال خالق. 710 به چه دلیل آدمی کسی را دوست می دارد؟ اگر این محبت حقیقی و خالص باشد و نه از نیاز، پس وظیفه فرد مقابل است که بی هیچ دلیلی اطاعت کند، زیرا عاشق هم بی هیچ چون و چرا و شرطی معشوق را دوست می دارد. پس اطاعت از خالق اساس وظیفه وجودی انسان است و این حق وجود است. و چون اطاعت از خدای ذهنی منجر به فریبکاری می شود و آدمی نفس خود را خدا می نامد، پس باید از امام اطاعت کند که خود در اطاعت مطلق خداوند است. 711 وظیفه و اطاعت بیچون و چرا حق عشق است و قانون برخورداری از عشق. و اگر دوران عصر ما اوقای بی عشقی و بحران عشق است، به دلیل انهدام حق محبت و القای وظیفه شناسی است. 712 در حدیث قدسی و نیز در قرآن می خوانیم که خداوند می فرماید اگر مرا دوست می دارید اطاعت کنید از کسی که من او را دوست می دارم. این اساس دین خدا و مذهب امامیه است و همان امری است که ابلیس از آن ابا نمود، یعنی آدم را که خدا دوست می داشت سجده و اطاعت نکرد و گفت که من تو را بی واسطه اطاعت و پرستش می کنم. و این دروغ بود، یعنی ابلیس خداوند را دوست نمی داشت و پرستش نمی کرد، وگرنه آدم را که مورد عشق خدا بود حتما سجده و اطاعت می کرد. این قانون ذاتی عشق است که آدمی محبوب محبوب خود را هم دوست می دارد و نه اینکه با وی عداوت کند. پس ابلیس برخلاف تصور بسیاری یک عاشق خالص خدا نبود و بلکه خودپرست بود و محبت خدا نسبت به خود را محبت خودش نسبت به خدا میپنداشت و در این امتحان رسوا شد و خودش را شناخت ولی توبه نکرد. یعنی حق عشق خدا یا همان اطاعت بیچون و چرا می باشد ادا نکرد و با خدا چون و چرا نمود و عاقبت به خدا گفت تو مرا فریب دادی، یعنی به خدا تهمت ناحق زد، در حالی که خودش مشغول خود فریبی و فریبکاری بود و نمی خواست بی محبتی خودش به خدا را تصدیق کند. 713 دوست داشتن دوست دوست، قانون ذاتی دوستی و امتحان و میزان دوست داشتن است. و این است که علی علیه السلام می فرماید هر که دوست تو را دوست بدارد، تو را هم دوست می دارد. آنچه که عشق را از نیاز تشخیص می دهد، همین حق دوست دوست است. بنابراین هر که خدا را دوست بدارد، انبیا و اولیای او را هم دوست می دارد و از امر خدا که اطاعت محض از انبیا و اولیای اوست تبعیت می کند. 714 پس خداوند آدم را آفرید تا سایر مخلوقات خود و ملائک را در عشق امتحان کند و امامان را برگزید تا بشریت را به عشق امتحان نماید. پس عالم هستی دانشگاه و آزمایشگاه عشق است. لذا هستی شناسی تماماً عشق شناسی است. و کسی که می خواهد موجود باشد و وجود جاوید یابد، یعنی احد و واحد باشد، بایستی عاشق باشد. و برای عاشق شدن بایستی بیچون و چرا اطاعت کند کسانی را که او را دوست می دارند، که این دوستی نهایتاً به احد و واحد مطلق و عاشق مطلق یعنی خداوند می رسد. و عالم هستی چیزی جز سلسله مراتب این عشق و اطاعت نیست و این ولایت وجودی است و قانون وحدت با وجود که خداست. این قانون موحد و موجود بودن است. 715 در قرآن کریم حتی یک آیه نداریم که خداوند مردم را امر به اطاعت از قرآن کند که کلام و امر خداست، بلکه در صدها آیه مردم را امر به اطاعت از رسولان و اولیای خود نموده است، یعنی اطاعت از دوست دوست. 716 پس واضح شد که کل سلسله مراتب ولایت وجودی در جهان هستی از قانون دوست دوست تبعیت می کند. هر که این قانون را درک و تبعیت نکند، دین خدا را و عشق را و هستی را درک و تبعیت نکرده است. 717 آیا خداوند چه کسانی را دوست می دارد و مردم را امر به تبعیت از دوست خودش می کند؟ کسی را که عاشق خدمت به مردم است و از خود مردم به مردم مهربانتر و دلسوزتر است. و چون این کسانی همان انبیا و اولیای خدا بر روی زمین هستند. پس مردمی که چون این کسی را دوست نمی دارند، پس چگونه دعوی دوستی با خدا را دارند؟ 718 و به علاوه خداوند می فرماید که مرید اولیای خیش است، یعنی اراده اش در نزد اولیای اوست. پس دعاهای مردم فقط در نزد این اولیای اوست که برآورده می شود و بس. و این راز عشق و دوستی است که همواره عاشق مرید معشوق است، یعنی اراده اش در دست معشوق است. و این راز وحدت وجود و قاعده اول و آخر توحید است. این قانون موحد و موجود بودن است. 715 در قرآن کریم حتی یک آیه نداریم که خداوند مردم را امر به اطاعت از قرآن کند که کلام و امر خداست، بلکه در صدها آیه مردم را امر به اطاعت از رسولان و اولیای خود نموده است، یعنی اطاعت از دوست دوست. 716 پس واضح شد که کل سلسله مراتب ولایت وجودی در جهان هستی از قانون دوست دوست تبعیت می کند. هر که این قانون را درک و تبعیت نکند، دین خدا را و عشق را و هستی را درک و تبعیت نکرده است. 717 آیا خداوند چه کسانی را دوست می دارد و مردم را امر به تبعیت از دوست خودش می کند؟ کسی را که عاشق خدمت به مردم است و از خود مردم به مردم مهربانتر و دلسوزتر است و چون این کسانی همان انبیا و اولیای خدا بر روی زمین هستند. پس مردمی که چون این کسی را دوست نمی دارند، پس چگونه دعوی دوستی با خدا را دارند؟ 718 و به علاوه خداوند می فرماید که مرید اولیای خیش است، یعنی اراده اش در نزد اولیای اوست، پس دعاهای مردم فقط در نزد این اولیای اوست که برآورده می شود و بس. و این راز عشق و دوستی است که همواره عاشق مرید معشوق است، یعنی اراده اش در دست معشوق است و این راز وحدت وجود و قاعده اول و آخر توحید است. 719 در حقیقت خداوند می فرماید که هر که مرا دوست می دارد باید کسی را که من دوست می دارم دوست بدارد، زیرا او همه را دوست می دارد، از جمله شما کافران و اشقیا را که من دوست نمی دارم. پس این قانونی کاملا عاقلانه و عاشقانه است و به نفع همه است. 720 خدا همه را عاشق نیست، فقط مؤمنان مخلص را عاشق است، ولی مؤمنان مخلص او همه را عاشقند، مثل محمد صلی الله که رحمتی بر همه خلایق است. در قرآن مکررن شاهدیم که خداوند می فرماید که کافران و فاسقان و منافقان را دوست نمی دارد. پس اینها بهتر است که بروند نزد کسی که خدا دوستش دارد و این شفاعت است. چون خدا دوستش دارد، شفاعت او را برای کافران میپذیرد. این قانون عشق است. 721 پس راه وحدت با وجود و الحاق با حق همان راه دوست دوست است که امامت نام دارد و مکتب ارادت عرفانی و اطاعت بیچون و چراست. 722 خداوند در کسی ظهور می کند که خداوند او را عاشق باشد و خداوند کسی را عاشق است که همه خلق را عاشق باشد و خدمت کند. پس این عشق خدا به اولیای خودش عین عشق او به جمله خلایق است. پس اولیای الهی جبران قهر و غضب و غیرت خداوند نسبت به اکثر خلق هستند که کافران و مشرکانند، یعنی اولیای او به مردمان گمراه و کافر بسیار مهربانتر از خود خداوند به مردمان هستند و این است راز ارادت عرفانی و امامت به عنوان شاه راه توحید. 723 و این است که آنان که اولیای الهی را انکار می کنند و دعوی رابطه مستقیم با خدا را دارند، بر قهر و غضب و آتش او وارد می شوند. پس دوزخ راه توحید کسانی است که قانون عشق و سلسله مراتب ولایت و محبت را رعایت نمی کنند، یعنی ادب و حیا ندارند و به صورت نجس و وقیحانه و جاهلانه به سوی او می روند و لذا آتش غیرت الهی مانع می شود تا آنها را پاک سازد تا لایق محضر دوست شوند. 724 پس آدمی در حیات دنیا بین دوزخ و اطاعت از امام یکی را انتخاب می کند، بین دوست و دشمن، بین امام و شیطان، زیرا شیطان مالک دوزخ و راه نمای آن است. 725 پس آدمی در هر یک از دو انتخابش خواه ناخواه راهی به سوی توحید و خداوند را انتخاب کرده است، راه نوری یا راه ناری. پس همه سالک راه خدا هستند، یکی به جبر می رود و دیگری به اختیار، یکی به زجر و دیگری به شوق، یکی دانسته و دیگر نادان، یکی به رحمت و دیگری به غضب. 726 بهشت و دوزخ و برزخ و طبقات آنها جملگی مدارج و مجاری به وجود آمدن و احد و واحد و موجود شدن است و حیات دنیا هم مرحله از این راه است که آدمی انتخاب می کند که کدام مسیر را دوست می دارد، مسیر محبت یا مسیر شقاوت. مسیر اطاعت از خالق یا مسیر عداوت با خالق. فلذا کسی که راه عداوت و شقاوت را برمی‌گزیند، راه عدم را برگزیده و وجود را طلب نمی‌کند و این است که در روز قیامت چون با جمال محبت الهی روبرو می‌شود می‌گوید: ای کاش خاک می‌بودم، یعنی به وجود نمی‌آمدم. و خودش بر دوزخ وارد می‌شود. دوزخ انتخاب است، مثل بهشت. و این است که در قرآن می‌خوانیم که آیا حیرت نمی‌کنی از این که کافران چه صبورانه در آتش می‌سوزند؟ زیرا خودشان انتخاب کردند و انتخاب خود را دوست می‌دارند، پس آنچه که از بهشت هم برتر و حق‌تر است انتخاب است و این است راز لا اکراه فی الدین. و بهشت و دوزخ دو راه دین است. دین به معنای راه رسیدن به وجود. و این است که می فرماید به راستی که دین هر آینه واقع است. قرآن 727. بنابراین انسان بی دین وجود ندارد، زیرا انسان بی وجود وجود ندارد. ولی انسان ضد دین و ضد وجود وجود دارد و این است که می فرماید به راستی که انسان خصم آشکار خیشتن است. 728. بنابراین اساس مکتب وحدت وجود همان وجود است. پس این مکتب وجود است. پس وجودی ترین مکاتب است. پس دشمنان این مکتب دشمنان وجودند، یعنی جاهلند و خصم خیشتن. 729. همانطور که ماهی در دریا آب را نمی شناسد و قدرش نمی داند، انسان هم وجود را نمی شناسد و قدرش نمی داند و از نعماتش محروم است. ولذا بایستی سالک وادی فنا شود تا یک بار دیگر به بقا برسد و چون خدا شود. و وادی فنا همان وادی عرفان عملی است و اطاعت بیچون و چرا از پیر. 730. بیچون و چرایی منطق وجود است و عشق. پس منطق توحید و وحدت وجود است و منطق هدایت است به سوی وجود و حضرت عشق. 731. چرا هستی؟ این پاسخ به همه مسائل بشر در جهان است. 732. هستم آن که هستم. این پاسخ به موسی علیه السلام است که تو که هستی؟ این پاسخ هر انسانی به وجود خودش هم هست. این منطق توحید است، منطق وجود، یعنی منطق منطق، ذات منطق و مابقی منطقها جعلی و دروغین و گمراه کننده و نابودیزاست. 733. چرا جهان وجود دارد؟ چون که تو وجود داری؟ چرا وجود داری؟ زیرا وجود داری. هستم آن که هستم. پس هستی امری بی علت است، یعنی لم یلد و لم یولد است، یعنی صمد و خودکفا و درون علت است و خود علت خیش است و ازلی و ابدی است و هوشیار هم هست، یعنی خود است، خود آست، خدا است. 734. به هر حال از مدت ها پیش از این و از زمانی که بشر بیاد دارد موجودی غیبی پیدا شده و ادعا کرده است که خالق هستی و انسان است و انسان باید او را بپرستد و از رسولانش که او را معرفی کردند اطاعت کند. چه کسی قدرت و جسارت آن را داشت که این ادعا را نپذیرد؟ پس همه پذیرفتند، زیرا دیدند که این تنها پاسخ به هستی است و تنها دلیل هستی. 735. منطق همه کسانی که خداوند خالق را انکار می کنند این است که اگر خداوند خالق می بود و شاهد بر من می بود، تا حالا بایستی مرا نابود کرده بود از فرط ستمی که کردم. پس خدایی نیست. این آدم راست می گوید، زیرا خود خدا همچنین می گوید که اگر قرار بود با بشر به عدل عمل کنم، تا کنون تومار بشر را از هستی زدوده بودم. ولی همواره رحمت من بر عدل من سبقت می گیرد و صبرم بسیار است و دوزخ هم مهیاست برای این موجود اگر نخواهد دست از انکار بکشد. چون می داند که من هستم و شاهد برویم و او را می بینم و در واقع مرا انکار می کند تا نابودش کنم. ولی من بسیار مهربانم، فقط اندک او را تنبیه می کنم تا سبکتر شود و دست از خود نابودی بردارد و به وجود خوشبین شود و طالب وجود گردد. 736. آنچه که انسان را به انکار خدا می کشاند، ظلم او به خودش می باشد، ظلم او به وجودش و ظلم او به خدا که همان وجود است. او خصم وجود است، او عدم است، او آدم است. و به راستی که انسان موجودی کافر و ظالم و دشمن خیش است. قرآن 737. هر ظلمی که به خود می کنیم به خدا می کنیم و سپس از خود انتقام می گیریم و خود را در دوزخ که وادی تجربه نابودن است سرنگون می سازیم. این همه خود خداست که از قلمرو به امایی خود یعنی عدم به عرصه ظهور می آید. آیا مفهوم است؟ ساده تر از این ممکن نیست. 738. به راستی هر که خود را بشناسد خدا را شناخته است و همه خلایق را شناخته است و هستی را شناخته است و آنگاه پیام‌آور و ناجی وجود از محاق عدم می شود. یعنی خدا را در ظهورش یاری می دهد، یعنی خودش را در به وجود آمدن یاری می دهد. یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. خدا 739. انسان خدای قبل از خلقت است و این است معنای جانشین انسان و خدا بر جای یک دیگر. و این است راز توحید و ما بقی شرکی است که با اعداد و ارقام بازی می کند. و چه خوب می گوید علی علیه السلام که هرچه که قابل شمارش است نابود است. و لذا آن خدایی که به عدد یک فهم می شود همان خدای نابود است و عدم پرستی است و لذا عاقبتی جز انکارش ندارد، زیرا خاصیتی ندارد و اجابتی ندارد. 740. توحید را آنگونه که بنده فهم کرده ام فقط انگشت شماری در تاریخ فهم کردند. برای آنگونه که بنده بیان و اثبات کرده ام کسی تا کنون نکرده است. آیا می دانید چرا؟ اگر پاسخش را یافتید شما هم یکی از این انگشت شماران خواهید بود. البته پاسخش قبلا داده شده است و اشکال در باور آن است. 741. این اوست که در دست من می نویسد و این است دلیل روشنایی و اقتدار و وضوح سخن من. این صدق من است و جز خدا راستگویی نیست که همو می گوید. خداست که سخن راست و برحق می گوید و همو به راه خودش هدایت می کند. صدق الله العلی العظیم. و علی که عظیم است صدق خداست که نامش نیز صدیق است و هر که با علی و در علی است علی است. علیین که کتابی است نوشته شده، قرآن، همانطور که این کتاب و اکثر کتابهایم را من ننوشتم بلکه نوشته شده است و خود من اولین شاگرد آثارم بودم. 742. کسی که ابامی زنده ندارد و نمی شناسدش، خدا شناسیش از جنس شناخت او از خودش در عرصه قبل از تولد و جنین است. یعنی هیچ. 743. خدا شناسی یعنی توحید شناسی و وحدت وجود شناسی و این جز در امام شناسی ممکن نمی آید. به راستی که خدا جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود. علی علیه السلام. 744. و امام و امامت فقط در آثار بنده است که شناخته و فهم می شود. من پیام آور امام زمان هستم. 745 فقط تکنولوژیست های رنگارنگ هستند که مطلقاً از درک امام عاجزند، چه نوع غربی و بیریا و چه نوع شرعی و چه نوع درویشی که جمله غرق در فوت و فن هستند. امام درست در نقطه مقابل فن قرار دارد، زیرا همه فنبازان تکنوپرست هستند، یعنی عاشق برون افکنی نفس، و امام غرق در باطن خیش است و لذا اسوه توحید است و با خودش یکی است و لذا بیرون پرستان او را در نمی یابند چون او در درون است و این راز غیبت اوست. 746 و اما بشنوید که چه می گوید در کتابش. ای مؤمنان، خدا را بسیار بسیار یاد کنید و هر صبح و شام تسبیح کنیدش و بدانید که اوست که بر شما نماز می‌گذارد به همراه ملائک تا شما را از تاریکی به سوی نور برد و او بر مؤمنانش مهربان است و زنده شدن شما روزی است که ملاقاتش می‌کنید. و واضح‌ترین نشانه این حقیقت همان سوره حمد است که اساس نماز است. که کلام خدا و بنده تو امان است و نماز خدا و بنده بر یک دیگر است. ولی زا زمیر ما به کار می رود که هر دو، یعنی خدا و بنده، تقاضای دیدار یک دیگر را دارند بر صراط المستقیم. چرا که همو می گوید که خدا بر صراط المستقیم در انتظار است. از حقیقت توحید و وحدت وجود افسانه و فلسفه نیست، بلکه واقعه است. 747 هرچه که آدمی بر صراط المستقیم به خداوند نزدیک تر می شود تا جمال وجود خود مشاهده کند، آداب و ابزار فراق و کوری و کری و لالی هم ضعیف تر می شود، یعنی قیودات شرعی در عبادات به کنار می رود. این همان داستان مناقشه متشرعین فاقد تقرب است با عارفان، زیرا آداب حضور متفاوت از آداب غیبت و فراغ است، آداب دیدار متفاوت از آداب نام نوشتن است. 748 و این است که در قرآن در جایی خداوند مؤمن را امر به اقامه صلات می کند، در جایی دیگر امر به ذکر محض می کند، در جایی هم می گوید که ای مؤمن چون مست هستی اقامه صلات مکن، در جایی هم می گوید که نماز را بر دل مؤمن نوشته است، یعنی دلش خود به خود نماز می خواند، یعنی دائم الصلات است، و در جایی هم می گوید وای بر نماز گذاران، در جایی هم می گوید که رسول بر مؤمنان صلات می کند، و در جایی هم خود خدا بر مؤمنان صلات می کند. و این انواع مؤمنان در درجات ایمان و تقرب الهی هستند با انواع عبادات و صلات. و عجبا که صدها بار در کتابش از صلات سخن گفته، ولی یک بار هم از آداب و کمیت و محتوایش سخن نگفته است. این بدان معناست که صلات در نزد خدا بسیار متفاوت از آن چیزی است که در نزد عامه مسلمانان رایج است. و به نظر ما این صلات رایج در نزد عامه مسلمانان مشرک مصداق فویل للمصلین است که فریاد خدا را درآورده است که وای بر شما و نمازتان. و بنابراین هیچ مؤمنی حق ندارد درباره نوع نماز مؤمنان دیگر قضاوت کند و طرد و لعن نماید. 749 علاوه بر این هر اهل صلات دارای مقامی در آن است، مثل راکعین، قانتین و ساجدین. 750 پس نماز رابطه ویژه بین خدا و بنده است و کسی را حق برود و قضاوت در آن نیست. فقط مشرکین هستند که در این باره به خود حق می دهند. 751 نماز کارگاه اصلی وجودیابی است که انسان از ظلمات به سوی نور می رود، یعنی از عدم به وجود می گراید. پس نماز محصول نیاز به وجود است. 752 پس نماز واقعی تحقق ادعونی استجب لکم است. دعوت کنید مرا تا اجابت کنم و کمتر از این نماز نیست. دعوت از خدا به دل و جان خیشتن. این است معنای نماز. ولذا سل و صلات به معنای ورود است. 753 پس اگر شاهد چند صد میلیون مسلمان هستیم که روزی لااقل 3 بار اقامه صلات می کنند و علیلترین و ذلیلترین و نابودترین و حقیرترین اقوام بشری هستند، ظلمی است که در حق نماز کردند و مخاطب فریاد خدا شده اند که وای بر نماز گذاران. 754 این بدان معناست که قرن هاست که مسلمانان کسی نداشتند که حقیقت نماز را از وی بیاموزند، یعنی امامی نداشتند و لذا بی نماز مانده اند در حین نماز. زیرا هرگاه هم که امامی به عرصه ظهور رسیده است او را تکفیر نمودند، زیرا امام درب صلات است، درب ورود به حریم الهی، و لذا امام را باب هم نامیدند. 755 این همه از نماز سخن گفته ایم، چرا که نماز در به ورود وادی توحید است و کارگاه وجودیابی و نجات از قحطی وجود، نجات از ظلم پذیری و ستمگری، نجات از شرق و غرب زدگی، نجات از عرب و عجم پرستی، نجات از بت پرستی ها، نجات از شرک، نجات از پوچی. شرک موجب ابطال وجود است به قول قرآن، و این یعنی پوچی. و امروز مسلمانان پوچترین اقوام بشری هند، زیرا با توحیدی ترین آیین بدترین معامله را کردند. ولذا محمد در بین راه معراجش به آسمانی رسید که دریایی معلق از باران اشک ملائک بود که بر امت محمدی می گریستند. 756 انسان مشرک انسانی پوچ است و انسان پوچ را همه می زنند. غرب زده، شرق زده، ماشین زده، سیاست زده، پول زده، مردم زده، فلک زده، جنگ زده، انقلاب زده و نهایتاً خدا زده. فویلون للمسلین این همان خدا زدگی است. کسی را که خدا زد همه می زنند. 757 از ما می پرسند که این همه احادیث عجیب و غریب را از کجا آورده اید؟ چرا تا کنون هرگز آخوندی یا عالمی از اینها سخن نگفته است؟ پاسخ ما این است که بروید از همانها بپرسید. فقط احادیثی بر سر زبان هاست که بشود از آن عملی مشرکانه استخراج نمود. مثل این حدیث که امروزه برد زبان هاست که چون فقر وارد شود ایمان خارج می شود. و ما اعلان می کنیم که این حدیث کعب الاخبار است که ابو ذر را به بیابان تبعید کرد تا از گرسنگی کافر شود و کافر از دنیا برود. ولی او در گرسنگی خدایش را دیدار کرد که گرسنه شو تا مرا ببینی. این حدیث را هم البته نشنیده اید، زیرا رسوا کننده مشرکان و منافقان است. رسوا کننده کعب الاحبارها، یعنی آنان که با تفسیر و تبدیل قرآن خشت طلا ذخیره می کردند تا ایمانشان برباد نرود. 758 شیطان شما را از فقر می ترساند و آنگاه به دنبال خودش می کشاند. این کلام خداست در معرفی شیطان. آیا امروزه چند تا از این شیاطین در صورت بشری را می شناسید؟ یعنی همه اقتصاددانها و دولتمردان که با ترسانیدن مردم از فقر رأی می‌گیرند و به سلطنت می‌رسند و مردم را سرکوب می‌کنند و آنگاه این حدیث را سر می‌دهند که همه مستضعفین جانشین و وارث خدایند. 759 جهان سیاست و سیاست زدگی، جهان تولید انواع شرک‌های نو به نوست و مشرکترین آدم‌ها سیاست مدارانند، یعنی نجسترینشان. ولذا کل جامعه را به نجاست می کشانند و چون گند نجاست دماغشان را سوزانید، مردم را سرکوب می کنند و می کشند. این خدایان برابری. 760 آن که از فقر می ترسد و می ترساند، مشرک است. چرا؟ زیرا عدم و ترس از نابودی را شریک وجود می کند و وجود را نجس می سازد و اقتدار وجود را باطل می نماید. بدانید که همه اعمال مشرکان باطل است. قرآن یعنی همواره ناکام و پوچ و بور هستند. 761 خداوند با صادقین است. قرآن زیرا صادق کسی است که با خود صادق باشد، یعنی هستی خود را با تمام آنچه که هست تصدیق کند، یعنی وجودش را تصدیق کند. چون این کسی با خدا و خدا با اوست، زیرا وجود خداست. وقتی انسان چیزی را تصدیق می کند، بر آن چیز تسلیم و وارد می شود و به آن ملحق می شود و این همان صلات و سل بر خیشتن است و الحاق به خیشتن و با خود یکی شدن است و این واقعی توحید و وحدت وجود است. هر که با خود باشد با خداست و صدق با خود بودن است و از خود بیگانه و غافل نبودن و خود را انکار نکردن، یعنی هر که همه واردات و صادرات وجود خود را تصدیق کند، خدا را تصدیق کرده است و لذا خدا با اوست. و هر کسی برخی امور را تصدیق و برخی را تکذیب کند و بگوید از من نیست و این من نیستم، مشرک است و لذا بی خداست، چون خدا را در خود انکار کرده است. پس صدق همان اساس اسلام و تسلیم وجود خیشتن بودن است و هر آنچه که بر آن وارد یا خارج می شود. و ابراهیم علیه السلام نخستین مسلمان کامل بود و لذا به امامت رسید، یعنی به ام وجود رسید، یعنی مقام خلافت اللهی، یعنی توحید و وحدت وجود. صدق رأس اسلام است. علی علیه السلام.